استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریانی برنامه میشنوید که بانک جهانی کمک اضطراری 100 میلیون دلاری برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان را تصویب کرده. این در حال است که شیوع ویروس کرونا در کنار تلفات جانی آسیب جدی به اقتصاد کشورهای بزرگ جهان رسانده و سطح بیکاری را در این کشورها به سرعت بالا برده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اولتر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش عمایون پیشکش می‌کند.
سرمنشی پیمان ناتو بار دیگر تاکید کرد که خروج نیروهای خارجی از افغانستان مشروط است. خبر ابتلا به یک تن دیگر نیز به ویروس کرونا در ولایت بغلان تایید شد. سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرده، خواهان همکاری بین‌المللی و چند جانبه برای مبارزه با ویروس کرونا شده است. تفصیل خبرها. سرمنشی پیمان ناتو بار دیگر تاکید کرد که خروج نیروهای خارجی از افغانستان مشروط است. یعنی ستولتنبرگ دیروز در پایان اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو که از طریق ویدیو کنفرانس به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد، با صحبت در مورد مسائل جاری در افغانستان گفت خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان مشروط است و ناتو عملکرد طالبان را نظارت میکند. به گفته آقای ستولتنبرگ، ناتو میخواهد اطمینان حاصل کند که طالبان توافقنامه با ایالات متحده آمریکا را عملی میکنند. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، به تاریخ 29 فوریه توافقنامه‌ای را با نمایندگان سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا کرد و بر اساس این توافق واشنگتن امیدوار است که جنگ حدود 19 ساله افغانستان را پایان دهد و به پنتاگون و نیروهای بین‌المللی اجازه دهد تا نیروهایشان را از این کشور خارج کنند. خبر ابتلا به یک تن دیگر به ویروس کرونا در ولایت بغلان تایید شد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بغلان، روز گذشته نیز در این ولایت یک مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده بود. به این ترتیب شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 273 تن رسید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 29 مورد تازه این ویروس تا شام دیروز در افغانستان ثبت شده بود. تا اکنون در افغانستان 5 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا وفات کردند. این در حال است که عبدالحکیم تمنا، رئیس صحت عامه هرات، دیروز به رادیو آزادی گفت 15 مورد تازه ویروس کرونا در ولایت هرات ثبت شده است. به گفته آقای تمنا، با این موارد جدید شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 یا کرونا در ولایت هرات به 199 تن افزایش یافته است. کمیته دولتی مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان میگوید کمک‌های بین‌المللی به حکومت افغانستان برای مبارزه با این ویروس ادامه دارد. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، این کمیته را در سر تا سر این کشور رهبری می‌کند. محمد هدایت، مشاور مطبوعاتی سرور دانش، میگوید بانک جهانی 100 میلیون دلار کمک به افغانستان را برای مبارزه با ویروس کرونا در نظر گرفته است. به گفته آقای هدایت، کمک‌ها در گام نخست به فقرا و آنهایی که به کار روزمره اشتغال دارند توزیع می‌شود.
کلاً مواد خوراکی است که در اختیار مردمان قرار بگیره که این مردما از همه قیود روزگردی در واقع متضرر میشن، کارهای روزمره داشتن، دست فروش هستن، طبقه محروم و فقیر ما و شما هستن.
به گفته مشاور معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، این کمیته به تازگی فهرست افراد مستحق را که بیشتر آنها شاید کارگران روزمزد باشند تهیه میکند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سطح جهان از 1 میلیون تن گذشته است. بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا تا دیروز پنجشنبه 2 آپریل شمار قربانیان ناشی از این ویروس به حدود 53,000 تن رسیده بود. تحلیلگران این پوهنتون میگویند شمار مبتلایان به ویروس کرونا یا کووید 19 و قربانیان آن شاید از این هم بیشتر باشند. از یک سو کشورها در شمارش تعداد بیماران و تلفات شیوه های گوناگون دارند و از جانب دیگر آنانی که به این ویروس علائم خفیف نشان می دهند حساب نمی شوند. بنان امکان آزمایش این بیماری اندک است و برخی کشورها در ارائه ارقام پنهانکاری می کنند. ایالات متحده آمریکا با بیش از 244,000 مورد مثبت ویروس کرونا بیشترین مبتلایان به این ویروس را در سطح جهان دارد و ایتالیا با حدود 14,000 قربانی بلندترین تلفات را از این ویروس متحمل شده است. سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرده خواهان همکاری بین المللی و چند جانبه برای مبارزه با ویروس کرونا شده است. این قطعنامه به حیث نخستین لایحه دانسته می شود که پنجشنبه توسط 193 عضو این سازمان تصویب شد. در این قطعنامه روی صحت جهانی و بحران اقتصادی تاکید صورت گرفته و از آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته شده تا بسیج عمومی و هماهنگی در امر مبارزه با ویروس کرونا را رهبری کند. لایحه این قطعنامه توسط کشورهای سوئیس، اندونزیا، سنگاپور، نروژ، لختنشتاین و گانا ارائه شده بود که به طور کامل مورد تایید قرار گرفت. روسیه یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز متن مشابه را تهیه کرده بود که توسط شماری از کشورها پذیرفته نشد و با شکست همراه گشت. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در نشست دیروز از افسران بلند رتبه این سازمان خواستند که در امر مبارزه با ویروس کرونا با آنها همکاری کنند. یانس ستولتنبرگ در اجلاس وزرای خارجه این پیمان از طریق کنفرانس ویدیویی گفت اشتراک کنندگان این نشست از جنرال آمریکایی تاد والترز قماندان نیروهای هوایی ناتو خواستند تلاش ها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا را تنظیم کند.
ما فیصله کردیم که به جنرال والتر قماندان ارشد وظیفه دهیم تا در مبارزه با ویروس کرونا آمادگی ها از حمایت لازم نظامی و امور رساندن کمک ها را تنظیم کند و سرعت بخشد.
سرمنشی عمومی ناتو افزود که جنرال والترز رسانیدن تجهیزات صحی را در وضعیت اضطراری در مناطق مورد نیاز در کشورهای عضو و همکار تنظیم می کند. در تاریخ 70 ساله ناتو نخستین بار است که نشست این سازمان به خاطر گسترش ویروس کرونا از طریق کنفرانس ویدیویی برگزار می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و 8 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی می شنوید که کمک اضطراری بانک جهانی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا با افغانستان. وزارت صحت‌عامه افغانستان از این کمک استقبال کرده.
کمک اضطراری 100 میلیون دلاری بانک جهانی را به منظور مبارزه با شیوع ویروس کرونا در افغانستان یک گام بسیار نیک میدانیم و در موقع بسیار حساس این کمک ها به افغانستان صورت میگیرد.
این کمک در حال صورت گرفته که مقام ها در برخی از ولایات افغانستان از کمبود تجهیزات طبی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا خبر دادن. جزئیات در جریان این برنامه. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید بر اساس فتوای عالمان دین امروز نماز جمعه در این کشور به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا با اندک تغییر ادا می شود.
حضور در خانه میکنن و مسجد که میاین نماز فرض را خواندن بعد از سلام دار دادن اینا باز اجتماع را ترک میکنن میرن در خانه هاشون نمازهای نوافل و سنت هاشون را در خانه میخونن.
در مسائل بین المللی میشنوید که شیوع ویروس کرونا آسیب جدی به اقتصاد کشورهای بزرگ جهان رسانیده. در چند هفته گذشته تنها در امریکا حدود 10 میلیون نفر بیکار شدند. و در نیمه دوم این برنامه یک بحث جالب را در رابطه به این که یک تیم تکنیکی طالبان پس از 19 سال سرنگونی گروه به کابل آمده و روی مبادله زندانیان بایت حکومتی صحبت‌هایی داشته.
گروه‌های زندانیا اجالتاً در شرایط موجود یک روند سیاسی است. کمتر از لحاظ حقوقی میشه با او پرداخت.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. شفیق قیار در بخش تکنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم بانک جهانی کمک اضطراری 100 میلیون دلاری برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان را تصویب کرده. ای بانک در یک اعلامیه گفته است که از این کمک برای تقویت خدمات صحی برای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان بهره گیری خواهد شد. وزارت صحت‌عمومی افغانستان از این کمک استقبال کرده و گفته که این پول در بخش وقایه و تداوی بیماران کووید 19 مصرف می شود. نصرت پارسا جزئیات بیشتر از کابل دارد.
با گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان، بانک جهانی کمک 100 میلیون دلاری خود به این کشور را تصویب کرد. این بانک روز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که این پول در بخش تداوی مبتلایان ویروس کرونا، افرادی که در معرض خطر به این ویروس قرار دارند، دکتران، پرسنل صحی، شفاخانه ها و لابراتوارها در افغانستان به مصرف خواهد رسید. وزارت صحت افغانستان از این کمک بانک جهانی استقبال کرده است. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت بانک جهانی در حال افغانستان را کمک میکند که ویروس کرونا در این کشور رو به گسترش است.
کمک اضطراری 100 میلیون دلاری بانک جهانی را به منظور مبارزه با شیوع ویروس کرونا در افغانستان یک گام بسیار نیک میدانیم و در موقع بسیار حساسی کمک ها به افغانستان صورت میگیره که ویروس در حال گسترش است و ان شاء الله با این پولی که به دسترس دولت افغانستان قرار بگیره در بخش های مختلف، هم در بخش وقایوی هم بخش معالجوی، از این استفاده صورت خواهد گرفت.
بر اساس آمار رسمی دولت افغانستان تا صبح روز جمعه 273 واقعه مثبت ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسیده است. از این میان 6 تن جان دادند و 10 تن دیگر بهبود یافتند. بیشتر موارد ویروس کرونا در ولایت هرات در همسایگی ایران ثبت شده و پس از آن کابل در ردیف دوم قرار دارد. بانک جهانی در حال کمک 100 میلیون دلاری خود برای مبارزه با ویروس کرونا را تصویب کرده است که پیش از این سروردانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته است ایالات متحده آمریکا نیز کمک 15 میلیون دلاری را برای مبارزه با کرونا در این کشور اعلام کرده است. روز گذشته محموله کمک های صحی چین نیز برای مبارزه با ویروس کرونا به افغانستان رسید. در همین حال که میسیون صحت ولسی جرگه افغانستان از کمک های اعلان شده به افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا استقبال کرده، میگوید که چون این کمک ها باید برای مبارزه با این ویروس در افغانستان ادامه یابد. دکتر یاربازخان حمیدی منشی کمیسیون صحت ولسی جرگه میگوید که کمک های صورت گرفته باید به گونه شفاف به مصرف برسد.
خواهش شما از حکومت افغانستان و از خصوصا از بانک جهانی افغانستان اینمی است که کمک ها را هر قدر خوبتر و بهترش نظارت کند تا از طریق شفافش از طریق وزارت محترم صحت‌عامه به مصرف برسد.
این کمک ها در حال صورت می گیرد که در کنار افغانستان اکثریت کشورهای جهان با ویروس کرونا آلوده شدند. شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان از مرز 1 میلیون تن گذشته است. در افغانستان تا حال برخی شهرهای بزرگ به شمول کابل و هرات بر گشت و گذار مردم محدودیت وضع شده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
بانک جهانی حدود 1.9 میلیارد دلار را برای 25 کشور رو به انکشاف دیروز تصویب کرد که هدف آن مبارزه با شیوع ویروس کرونا در این کشورها خوانده شده. از جمع 1.9 میلیارد دلار کمک اضطراری بانک جهانی، 200 میلیون آن برای پاکستان، 100 میلیون برای افغانستان، 12.5 میلیون برای قرقیزستان و 11.3 میلیون آن برای تا تاجیکستان اختصاص یافته است. بانک جهانی گفته از این پول برای خرید دستگاه‌های تنفس مصنوعی و ماسک‌ها برای پوشانیدن صورت استفاده خواهد شد. ویروس کرونا در حال حاضر برای افغانستان هم به یک نگرانی بزرگ مبدل شده. مقام‌ها در برخی ولایات این کشور می‌گویند تجهیزات طبی کافی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در مناطق آنها وجود ندارد. روش‌های آزمایش کووید 19 هم در افغانستان خالی از جنجال نیست. دستگاه‌ها خیلی محدودن و آزمایش‌ها هم زمانگیر. همکارم نظیفه محبوبی در گزارش به کمبودها و چالش‌های فرارای مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان پرداخته که با هم می‌شنویم.
کابل با حدود 5 میلیون جمعیت، دو مرکز تشخیص ویروس کرونا. به روزهای نه چندان خوبه که احتمالاً این شهر به خاطر گسترش این ویروس مرگبار در پیش رو خواهد داشت. سید عبدالرحمن که از اعضای شورای ولایتی کابل به رادیو زدی میگوید:
در خود کابل حتی کدام ممر که واقعیت گفته میشه شاید از او بیشتر و بالاتر باشه. فامیل و خانواده و مردم آمدن، لیکن دوجه مهمترین مراکز تشخیص است باید در تمام زونهای ولایت کابل باید یک مرکز ایجاد شوه. به مرکز نسبتاً به دیگر شهرها فاجعه بارآورتر است و باید حکومت هم توجه جدی خود به خاطر شیوع.
عدم همکاری مردم در آگاهی دهی با وزارت صحت، کمبود مراکز تشخیص و شفاخانه از عواملی گفته شدند که احتمال دارد آمار را درست و دقیق نتوان گردآوری کرد. در همین حال اعضای شورای ولایتی هرات میگویند اگر به مراکز درمان و تشخیص در این ولایت افزوده نشود فاجعه انسانی بار می آید. از سوی هم محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ میگوید نبود مرکز تشخیص در این ولایت و فرستادن نمونه های مشکوک به کابل سبب گسترش این ویروس در این ولایت خواهد شد. اما وحید مایار سخنگوی وزارت صحت کشور علت آمار پایین رویدادهای مثبت کرونا را در افغانستان پایین بودن شمار معاینات در روز میداند.
ما ظرفیت را بلند بردارم که انشالله تا آخر هفته آینده ظرفیت ما نزدیک به 600-800 واقع مشکوک انشالله خواهد و به صورت کل پلانی است که بتونیم ظرفیت خود را تا 2000 واقع مشکوک در روز بلند ببریم.
در همین حال نخستین محموله کمک های طبی چین که شامل دستگاه های تنفس مصنوعی، لباس های محافظی از ویروس کرونا و ماسک هستند به افغانستان رسید. وانگ یو سفیر چین در افغانستان هنگام سپردن این کمک ها به افغانستان گفت:
مبارزه با این ویروس در افغانستان به تلاش متحدانه نیاز دارد. هیچ جناحی به تنهایی نمی‌تواند که برای جلوگیری از همگیر شدن ویروس کرونا موفق باشد. آرزوی ما این است که سیاستگران افغانستان برای مبارزه و جلوگیری از گسترش این ویروس یکجا کار کنند.
در همین حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور هنگام تحویل گیری این کمک ها از فرستادن 20 تا 500 میلیون افغانی به برخی ولایت ها سخن گفت. به گفته او ازبکستان نیز گفته است که محموله کمک های طبی به افغانستان میفرستد. رئیس جمهور غنی از تدابیر ویژه برای جلوگیری از گسترش این ویروس در کابل سخن میگوید. وزارت صحت عام هشدار میدهد که اگر مردم به رهنمودهای صحی عمل نکنند ویروس کرونا گسترش یافته و این کشور روزهای بعدی را در پیش رو خواهد داشت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه.
شما برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا کدام روش ها را انجام میدهید؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتان پیام بفرستید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میشوند. شیوع ویروس کرونا در کنار تلفات جانی آسیب جدی به اقتصاد کشورهای بزرگ جهان رسانده و سطح بیکاری را در این کشورها هم به سرعت بالا برده است. در چند هفته گذشته تنها در امریکا حدود 10 میلیون نفر بیکار شدند و در بریتانیا تعداد کسانی که از دولت تقاضای کمک رفاهی کردند 10 برابر افزایش یافته. این در حال است که شمار قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 در سراسر جهان از مرز 1 میلیون نفر هم گذشت. بیشتر در گزارش امید مرزبان میشنویم.
تأثیر عمیق اقتصادی ویروس کرونا دیروز پس از آن با وضاحت بیشتر دیده شد که گزارش‌ها از آمار بلند بیکاری در ایالات متحده و دیگر قدرت‌های اقتصادی جهان نشر شدند. تا روز پنجشنبه دوم ماه اپریل آمار مبتلایان به این ویروس همگیر در سراسر جهان از مرز 1 میلیون گذشت. آمار نشر شده از سوی پوهنتون جانز هاپکینز در ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که بیش از 53,000 نفر تا به حال در اثر کووید 19 در جهان جان دادند. در ایالات متحده آمریکا به طور بی سابقه 6,600,000 نفر هفته گذشته در اداره های مخصوص درخواست بیکاری ثبت کردند. با این آمار شماره کسانی که در ظرف دو هفته در ایالات متحده بیکار شدند به 10 میلیون نفر رسید. آمار کامل بیکاری در ماه مارچ قرار است در جریان امروز نشر شود. پیش از شیوع ویروس کرونا در ایالات متحده اقتصاد این کشور نیرومند بود. حالا حدود 90% نفوس آمریکا خانه نشین شدند. در بریتانیا شمار کسانی که از دولت تقاضای کمک رفاهی کردند تنها در چند هفته گذشته تقریبا 10 برابر شده و به حدود 1 میلیون نفر رسیده است. در همین جریان تخمین می شود که نزدیک به 1 میلیون نفر دیگر در اروپا بیکار شدند. همزمان با این آمار تلفات ناشی از ویروس کرونا نیز در شمار زیاد کشورهای جهان افزایش یافته. ایتالیا که بیشترین آسیب را در اروپا دیده 760 قربانی جدید را ثبت کرد و شمار مرگ از کووید 19 در این کشور به حدود 14,000 نفر رسید. اسپانیا ریکارد بیشترین تلفات در یک روز را ثبت کرد. 950 نفر در یک شبانه روز در این کشور جان دادند و با این شمار جان داده ها به 10,000 نفر رسید. آمار دقیق افراد مبتلا در سراسر جهان احتمالاً خیلی بلندتر از آنچه است که گزارش می شود. کمبود وسایل تشخیصی ویروس کرونا و پنهانکاری شماری از کشورها از دلایل آن دانسته می شوند. چین امروز از ثبت 31 مورد تازه ویروس کرونا خبر داد و گفت 4 نفر دیگر در اثر این ویروس در ووهان مرکز شیوع کرونا جان دادند. ارقام رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در چین کمتر از 82,000 و تلفات ناشی از آن بیش از 3,300 نفر گزارش شده. اما درباره صحت این ارقام شک و تردید وجود دارد. رسانه‌های داخلی چین به شدت سانسور می‌شوند و دولت به رسانه‌های خارجی نیز اجازه گزارش دهی را نمی‌دهد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همچنان یک بحث بسیار جالب در رابطه با تیم تکنیکی طالبان که به تازگی به کابل آمدن و با یک هیئت حکومتی هم صحبت‌های داشتند. اکنون میشنوید وزارت حج اوقاف افغانستان گفته بر اساس فتوای عالمان دین امروز نماز جمعه در این کشور به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا با اندک تغییر ادا می شود. فضل کریم سراجی رئیس مساجد وزارت بر رادیو آزادی گفته که خطبه ها در مساجد کوتاه صورت می گیرد و همچنان مردم نمازهای سنت را در خانه هایشان ادا می کنند. همکارم نصرت پارسا با آقای سراجی مصاحبه تلفنی را انجام داده و از او پرسیده که اگر وضعیت جدی‌تر شود آیا فتوا در رابطه به نمازهای جمعه و جماعت تغییر خواهد کرد؟ بیشتر در این مصاحبه می شنویم.
دو نوع وقایع وجود داره، هم وقایع معنوی که همونا ذکر و اذکار و توبه و استغفار و نمازهای نفلی و اینا هست و وقایع های ظاهری ممکن و توصیه های طبی و دکتر صاحب هست و در نظر داشته این همه فتوای را که وزارت ارشاد حج اوقاف به خاطر جلوگیری از گسترش و شیوع مرض کرونا صادر کرد، اشخاصی که مریض هستند، ناتوان هستند، کلانسال هستند، اینا اجازه دارن که نمازشان را در خانه بخوانن، اما مساجد کماکان دروازش باز است، آذان، اقامت و البته یک تغییری که بیشتر باید نمازگزار آمد به نظر داشته باشند، حضور در خانه میکنن، نوافل و سنتاشان را در خانه میخوانن و مسجد که میاین نماز فرض را خواندن بعد از سلام دار دادن اینا باز اجتماع را ترک میکنن، میرن در خانهشان نمازهای نوافل و سنتاشان را در خانه میخوانن. همه قدر تغییرات در مساجد انشاءالله العزیز میباشن. با اینکه نمازهای جمعه بر ما یک فرصت خوبی هست که آگاهی دهی به ارتباط جلوگیری و به ارتباط وقایع انشاءالله از زبان علما وقتی که مردم میشنوند بیشتر پابند میباشند. ما امیدوار هستیم که الله عزوجل با فضل و کرمش انشاءالله که این مصیبت و این تکلیف را دور باشه باشه و دور بشه سر کل مسلمان و کل انسان ها.
سراجی صاحب، عالمان دین در نمازهای جمعه تبلیغ کوتاهی که می داشته باشن، آیا بالای کرونا در تمام مساجد بحث صورت می گیره، تبلیغ میشه؟
ما تمام تقریبا جمعه ششم هست که خطبه های ما بسیار مختصر و کلش فوکسش در کرونا هست، راهای جلوگیری و وقایه و توصیه های طبی و مراعات کردن قرنطینه را که حکومت اعلان کرده که ایستادن حضور یافتن در اجتماع غیر ضروری، همه گپا را انشاءالله علما برای مردم نداشته باشه.
و موضوع دیگه، هرات یکی از ولایت‌های است که بیشترین ارقام مبتلایان به کووید 19 را داره. در اونجا هم مثل دیگه ولایت‌ها خواهد بود یا اونجا تغییر خواهد آمد؟ چون اگر ما دیگه کشورها را در نظر بگیریم، نمازهای جماعت و جمعه را، یعنی تجمع مردم در مساجد، در کل ممنوع ساختن برخی از کشورهای اسلامی. در افغانستان چنین چیزی نشده.
دین مقدس اسلام که تمام نیازمندی های بشر و انسانیت را مد نظر گرفته، فتوا با تغییر زمان و مکان تغییر پیدا میکنه، جایی که جدیت بیشتر باشه و در اونجا مرض عملا در حالت شیوع و گسترش باشه، طبعاً در اونجا بیشتر قیودات وضع میشه شرعاً.
اگر وضعیت جدی تر شوه و افغانستان مثل خدای نخواسته کشورهای دیگه که کرونا بیشتر در او شیوع کرده شوه، تغییری در فتوا خواهد آمد؟ یعنی فتوا جدید صادر خواهد شد؟
وضعیت اگر جدی شود فتوا هم تغییر می‌کند.
فضل کریم سراجی، رئیس مساجد وزارت حج و اوقاف افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
قرار است مقام‌های ولایت بغلان قرنطینه شهر پل خمری را به اجرا بگذارند. حالا این ولایت دو واقعه مثبت ویروس کرونا دارد. جزئیات بیشتر بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی، از بغلان پیشکش می‌کند.
بغلان دو مورد از مبتلایان به ویروس کرونا را دارد، ولی با گذشت هر روز اقدامات سختگیرانه برای جلوگیری از انتشار آن به اجرا گذاشته می‌شود. چند قبل همه مکانهای عمومی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان را بستند و حالا هم اقدام به تعطیلی جاده‌های مهم و مزدحم شهر کردند. هزاران دست فروش را از جاده‌ها راندند و می‌گویند به زودی همه شهر را قرنطینه می‌کنند. عبدالقدیم نیازی، سرپرست والی بغلان، در این مورد می‌گوید
کلش در مجموع کلش قید می‌شود و جز از مواد خوراکی و مواد تعمیراتی.
عده این اقدام دولت را ضرور و حیاتی می‌دانند و می‌گویند
شما حبیب‌الله منصوری هستم، نماینده جامعه مدنی در کمیته قرنطینه، و شهروندان خود تقاضایی را داریم که کرونا را جدی بگیرند. خدای نخواسته ما به کشورهای که توجه نکردن، به ولایاتی که توجه نکردن، آسیب پذیریش زیاد شدن. متاسفانه ما در او حالت سادشار نشهیم، از قرنطینه ما استقبال میکنیم.
و اما آنهایی که با قرنطینه شدن شهر درآمد روزانه ایشان را از دست داده اند، میگویند اگر روزی کار نکنند گرسنه میمانند.
دمروی شهر کراچی دارم ترکاری فروشی میکنم. قرنطینه بکنم ما پریشان میشم، در خانه دیگه چی بخورم؟ در خانه نان نی او نی کی میشه؟ رقم کارم خراب است، مثل خودم صدا تا بهتر است.
دولت برای رفع نگرانی این دسته از دست فروشان وعده همکاری را داده و شماری از تاجران بغلانی نیز تعهد سپرده اند تا از بروز احتمالی بحران گرسنگی جلوگیری نمایند. مانند حاجی حیات الله وفا از تاجران بغلان که میگوید حاضر است هست و بودش را با درماندگان تقسیم نماید.
یک تعمیری که دارای 270 اتاق است، این به اختیار ساعت‌آمه و 20 دانه موتر دو هم در اختیار ساعت‌آمه است. در حالت اضطراری 5 میلیون افغانی را هم تخصیص دادیم بر مردم بی‌وضاحت که در شهر و بازار در هر گوشه و کناری که می باشند حداقل یک دانه نان خشک و یک دانه نان تر و یک سیر آرد به پشت دروازه‌شان رسانده بودند. اگر حالت بسیار وضعیت خراب شود، ما حاضر هستیم که تمام جایدادی که دولت بغلان دارم بفروشم و این دو دانه نان خشک با همی همشهری خود یک جای بخورم.
افزون بر آقای وفا چند تاجر دیگر و حدود 40 عمده فروش پل و خمری نیز تصمیم گرفتند در صورت بروز بحران آرد، برنج، روغن و سایر مواد خوراکی را رایگان به نیازمندان توزیع نمایند و نیز وعده کردند تا برای جلوگیری از افزایش سرسام‌آور قیمت مواد خوراکی در بازار، آرد، برنج و روغن را به نرخ ارزان به مردم به فروش برسانند. وعده‌ای که دیروز پنجشنبه قسمتی از آن عملی شد و گروه تجاری بشیر نوید کم و بیش 500 بوری آرد 1800 افغانیگی را به 1500 افغانی به مردم شهر پلوخمری توزیع کردند و گفتند برنامه‌شان ادامه دارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
الهمس پیام های شما. محمد حسن قلمیار امیری از ولسوالی شکمش تخار نوشته از مسئولین تخار می خواهم که در این ولایت قرنطین اعلان کنند زیرا ویروس کرونا در حال گسترش است. حکیم الله از خوست نوشته کمک های بانک جهانی باید منصفانه به ولایت تقسیم شود و مردم بی بزاد بیشتر در نظر گرفته شود. و علی احدی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته مردم باید در قدم اول خودشان از خود حفاظت کنند، لطفاً در خانه هایتون بمانین، بیرون نروین و ویروس کرونا را شکست بدهید. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خود شماست که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه های خود پخش میکنه. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است فشرده خبرهای افغانستان و جهان با آرش امویون.
سرمنشی پیمان ناتو بار دیگر تاکید کرد که خروج نیروهای خارجی از افغانستان مشروط است. خبر ابتلا به یک تن دیگر به ویروس کرونا در ولایت بغلان تایید شد. به این ترتیب شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 273 تن رسید. کمیته دولتی مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان میگوید کمک های بین المللی به حکومت افغانستان برای مبارزه با این ویروس ادامه دارد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سطح جهان از 1 میلیون تن گذشته است. ایالات متحده ای آمریکا با بیش از 244,000 مورد مثبت ویروس کرونا بیشترین مبتلایان به این ویروس را در سطح جهان دارد و ایتالیا با حدود 14,000 قربانی بلندترین تلفات را از این ویروس متحمل شده است. سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرده خواهان همکاری بین المللی و چند جانبه برای مبارزه با ویروس کرونا شده است. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در نشست دیروز از افسران بلند رتبه این سازمان خواستند که در امر مبارزه با ویروس کرونا با آنها همکاری کنند. یانس ستولتنبرگ در اجلاس وزرای خارجه این پیمان از طریق کنفرانس ویدیویی گفت اشتراک کنندگان این نشست از جنرال آمریکایی تاد والترز قمندان نیروهای هوایی ناتو خواستند تلاش ها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا را تنظیم کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون هم بحث جالب را داریم در رابطه به این که یک تیم تکنیکی طالبان پس از 19 سال سرنگونی از این رژیم به کابل آمده و روی مبادله زندانیان با هیئت حکومتی صحبت هایی داشتند. در رابطه به آمدن از این تیم بحث را همکارم فرشته ندا به پیش می بره که با هم یک جا مشتمیم.
شنونده های عزیز سلام و روزتان بخیر. به بحث امروز خوش آمدید. در این بحث ما فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، قسمی که شما هم می دانید یک هیئت رسمی طالبان پس از 19 سال از سرنگونی این گروه به کابل آمدند تا در مورد تبادل زندانیان با حکومت افغانستان صحبت کند. حکومت افغانستان هم گفته که با هیئت 3 نفری طالبان ملاقات کرده. در این بحث ما در مورد این که سفر این هیئت تا چه حد برای پروسه صلح و ختم خشونت ها در افغانستان مؤثر می باشد صحبت می کنیم. ناصر شفیق کارشناس مسائل سیاسی، نجیب محمود کارشناس حقوقی و استاد پوهنتون کابل و محمد نادر بلوچ عضو مشان و جرگه مهمانان ما هستند. مهمان عزیز به بحث ما خوش آمدین. شفیق صاحب به برنامه خوش آمدین. قسمی که شما هم در جریان هستین که یک هیئت 3 نفری از طالبا به خاطر تبادل زندانیان به کابل آمده، به باور شما آمدن در کابل چقدر به خاطر تبادل زندانیان مؤثر می باشه و آمدن از این سفر هیئت شما چی بررسی میکنین؟ دید شما در این مورد چی است؟ بفرمایید.
با فکر ما یک بفر نیک میگیریم، واقعا که یک معادله مهم در برابر صلح که تا حال یعنی به عنوان یک بنبست ما مواجه با عناصر همین وجود زندانی است که هزار دو طرف پیشه طرف مقابل وجود دارد و جنگ افغانستان که سه بود داخلی و منطقی و فرامنطقی و بسطح بین الملل داشت، بود افغانیش ایجاب میکنه که باورمندی از طریق رهایی زندانی هر دو طرف حاصل شود. پس آمدن وفد سه نفری طالبان دا ما یک قدم مثبت در این راستا میبینیم. باید کوشش شود که طبق نرمهای یعنی حقوق بشری و همچنان عرف بین المللی و قوانین اسلامی ما اینمی موضوع را یعنی رسیدگی کنیم. به این عنوان که آن عید زندانی که در رده اول باید آزاد شود که اینها عبارت از امو کسانی هستند که یا در از طرف امریکایی دستگیر شدن و به طرف مقابل اگر به عنوان یک طرف جنگ ضرر رسنده، اما به مردم ملکی مستقیما ضرر وارد نکردن. اگر ضمنا ضرر وارد شده اما به مردم ملکی باید اساسا به عنوان هدف و تارگت ضرر وارد نکرده باشه. با این ترتیب اساس همین نرم های بشری و عرف بین المللی و همچنین قوانین اسلامی ما این ترجیحات حقوق ببخشه یک کار نیکست و ایسته ایسته همه زندانیه بس با ترتیب انشالله رهایی اگر تحقق یابند یک قدم مثبت در رابطه با تحقق صلح سبتاسری در کشور عزیز افغانستان یعنی ترقی خواهد شد.
تشکر شفیق صاحب، باز هم به شما برمیگردیم. جناب محمود صاحب شما هم به بحث ما خوش آمدین. میشه شما نظرتان در مورد ازی بگوین که رهایی از زندانیان یا تبادل زندانیان از لحاظ حقوقی چگونه است؟ میشه در این مورد کم توضیحات بدین؟ بفرمایید.
تشکر. خوب رهایی زندانیا اجالتا در شرایط موجود یک روند سیاسی است و کمتر از لحاظ حقوقی میشه به او پرداخت، به خاطر از اینکه در اکثر کشورها جامعه ملای امنیت آبا مشخص است که کدام موارد در بر میگیره و اینکه اونا به کدام نوع مجازات محکوم میشن در قوانین کشورها و در کدای جزایی کشورها مشخص است. اما زمانی که به مسائل صلح افغانستان میپردازیم، فعلا بحث صلح ایجاب کرده که باید زندانیا رها شود. فکر کنم در این بخش باز کمتر شما میشه که موارد قانونی مد نظر بگیرید، به خاطر از این که طرف مقابل از شما مطالبات داره، اگر شما او را از لحاظ قانونی بسنجین بحث رها کردن دیگه مطرح نمیشه. اما از لحاظ سیاسی چون یک فضای مثل حرف عمومی مطرح میشه و کسانی که درگیر جنگ بودن اونا باید آزاد شوند. من نمیدارم تحملاتی که در سطح سیاسی میان امریکا و طالبا به وجود آمده تا کدام حد این موارد قانونی را مد نظر میگیره. و از سوی دیگر یک طرف قضیه که دولت افغانستان است، اونا میکانیزم را که راه میکنن شامل کدام کتگوری میشه؟ آیا کسانی که در ترور و انفجار دست دارن، عملات انتحاری را کردن، اما ناکام ماندن، آیا اونا هم مشمول میشه یا صرف کسانی که بعضا از این که با طالبا همکاری داشته و دلایل اثبات کافی نبوده اونا آزاد میشن؟ اما فکر میکنم آن خواست را که طالبا داره اجالتا شامل کتگوری از زندانیای میشه که واقعا برایشان از لحاظ سیاسی و نظامی اهمیت داره و در جبهاتشان و در سطوح سیاسیشان از شهرت برخوردار بوده، شاید او بخش در بر بگیره. من فکر کنم طالبا، دولت افغانستان و امریکایی ها زیادتر روی کرد حقوقی را شاید نتانند تطبیق بکنند. خاص طالبا خیلی درشت و محکم است رهایی زندانیا و دولت افغانستان هم برای که بتانند جو اعتماد ایجاد بکنه شاید ناگزیر باشه که تن برای های یک بخش از زندانیا بوده که نخواهد او را آزاد بکنه.
تشکر محمود صاحب، بازم به شما برمیگردیم. بلوچ صاحب، شما هم به این بحث ما خوش آمدین. به باور شما دولت افغانستان یا همو هیئت یا تیم تکنیکی که تعیین شده به خاطر رهایی زندانیان یا تبادل زندانیان، چقدر به خاطر رهایی زندانیان باید محتاط باشد؟ دید شما در این مورد چی است؟
تشکر اول میکنیم از شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت بیننده های رادیو آزادی. من فکر میکنم که این پروسه که نهایی شده است و از طریق مسائلی که در قطر صورت گرفته به توافق رسیدند طالبان امرای امریکایی، و این نهایی شده و توافق نامه هم صورت گرفته. ما بخواهیم نخواهیم، اگر امریکایی تمایل داشته باشند که زندانیای طالبان که یک شرط توافق نامه اصلاح شود، چون دولت افغانستان مجبور است، ناگزیر است، بعضی مشکلات های سیاسی و چالش هایی که فعلا فراگیر دولت افغانستان است ناگزیر هستند که خواسته هم طالبان و هم خواسته ایالات متحده امریکا را که جز شریک و عمده توافقنامه است بپذیر هستند، ناگزیر هستند. و بنان خود حکومت افغانستان هم باید یک اراده قوی داشته باشه و خود دوستای بین المللی هم در رابطه قناعت بده. امی که چندین بار به تاخیر افتید، مسئله رهایی کردن زندانیای طالبا بیانگری از این بود که دولت افغانستان بسیار پافشاری کرد از طریق خود صحبت رئیس جمهور، معاون اولش و دیگه سیاسیون افغانستان نارضایتی خود را نشان دادند. اما بعضم با اساس فشارها و بخاطر از اینکه اعتماد طالبا را مخالفین مسئله دولت افغانستان به دست بیارن، ناگزیر هستند که پروسه را عملی کنند و دولت افغانستان و مردم افغانستان خواهان صلح هستند و همیشه از پروسه صلح حمایت کردند. بنان دولت افغانستان و تیم تکنیکی گروه طالبان که آمدند، نظر به خواستی که اونا لیست 5000 نیروی خود به امریکا سپردند، مطابق عمل است، اقدامات شاید صورت بگیرد. اما اونا گفته بودند که یک بار 5000، اما دولت افغانستان یک تجار دیگه ای که داره که به مرور زمان لااقل بخاطر اعتماد سازی و لااقل بخاطر کم کردن خشونت در افغانستان که طالبان چه اقدام میکنن، ایا صرف خواهان آزاد ساختن بندی های خود و ادامه عملات برای مردم افغانستان اگر ادامه بدن، من فکر اون یک جفای تاریخی است در حق مردم افغانستان و در حق نیروهای امنیتی و که به خاطر سرزمین جانای خود فدا کردند. و امروز بدون در نظر گرفتن اراده مردم افغانستان و خواستهای مردم افغانستان، این پروسه به شکل فشار سیاسی یا به شکل جبری بالای حکومت افغانستان نهادینه میشن.
تشکر بلوچ صاحب. شفیق صاحب، قسمی که شما هم میدانین در جریان هستین، اول هیئت 15 نفری بود و بعد از اون 10 نفر بالاخره 3 نفر به کابل آمدن. به نظر شما امی هیئت 3 نفری چقدر صلاحیت دارن که در این پروسه نقش بهتر را ایفا بکنن؟
وقتی که 3 نفر با تایید دفتر سیاسی طالبان در قطر آمده باشه، کمبودی تعداد یا بیشتر شدن تعداد کدام اثر ندارد. البته این سنجیده شوه که همه کتگوری را که ما تقسیم بندی کردیم، این به خاطر اعتماد سازی است. زیرا اگر طالبان در صدد ازی باشه که 5000 نفرشان همه در یک مقطع زمانی خیلی مختصر و کم رهایی پیدا کنه، و در این طرف اعتماد به خاطر یک صلح پایدار و همه شمول تحقق نیافته باشه، ما فکر نمی کنیم که افغانستان یعنی به صلح برسه، بلکه به خاطر تمسازی با کاس که این کتگوریا به اساس ترجیحات یعنی دستبندی شده. به این معنی که آن اید افرادی که از طرف امریکایا گرفته شده و به حکومت افغانستان تسلیم داده شده، این مصداق اولی معاهده بین طالبان و بین حکومت امریکا واقع میشه. و آن اید طالبایی که مثلا در برابر حکومت افغانستان مثلا جنگیدن در یک طرف جنگ، مثلا اونا در گیرده جنگ به یک طرف خطره وارد کردن، اما تلفاتشان اگر افراد ملکی آمده به طور زمینی آمده باشه، اینا در کتگوری دوم باشه. و آن اید طالبایی که به هر شکل مثلا عملیات کردن و حتی
خساره زیاتر او بیشتر را به افراد ملکی موارد که در اولاد کتگوری سوم باشه. این بخاطر این است که ملت به عنوان یک اکثریت خاموش هم باید ترجمانی دیگه مثلا داشته باشه. ما ملت که از دو طرف جنگ خساره مند شدیم و عام مردم ملکی ما مثلا خساره دیده، اینا هم به عنوان یک طرف جنگ به طور یک حق داشته باشند. در حالی که در مذاکرات بین امریکا و بین طالبان اگر امریکا به نمایندگی از حکومت افغانستان هم برای خود حق میده، خود احدی از حکومت افغانستان نمایندگی کرده نه از ملت افغانستان، ما این موضوع را باید به یک شکلی بررسی کنیم و حل و فصل کنیم که هم ملت به عنوان اکثریت خاموش ملت افغانستان هم دیده به این صلح خیر را دیده باشه. و این به این معنی نیست که نتیجه بندی آزاد نمیشه. وقتی ما به صلح میرسیم امی همه بندی ها از دو طرف آزاد میشه. البته او بندی هایی که جان یعنی جرایم جنگی خیلی خطیری دارن، اونا را هم به اساس یک گروه منجی از خود افغانا باز سرنوشتشان در یک محکمه قضایی باید تعیین کنن.
تشکر شفیق صاحب. محمود صاحب، هرچند شما هم گفتین که این مسئله بیشتر جنبه سیاسی داره تا جنبه حقوقی، اما با آن هم در کنار از ایگپا آن در زندانی های طالب که به اعدام محکوم شدند، این پروسه باید با اونا چگونه برخورد صورت بگیره؟ آیا از لحاظ قانونی حق تبادله از یا وجود داره یا خیر؟
خب یک حالت استثنایی است که دولت افغانستان با او روبرو میشه. اگر یک کدام مجرم خارجی می بود که در جرایم علیه امنیت آمد دست می داشت، در کدام موضع سیاسی گرفته می شد، شاید قانون افغانستان بالاش تطبیق می شد. بدون شک در بحث استرداد ما کدام چیز را با بعض از کشورها نداریم که افراد از او عملا در میدانهای جنگ بوده باشد. من بیشتر عرض کردم که شاید کسان دریلز باشه که محکوم به اعدام هم باشد. تعداد زیاد از افراد محکوم به اعدام هستند. اینا بیشترشان مجرمین هستند که در جرایم جنایی محکوم شدند اما اعدام نشدند. شاید پلیسی دولتی باشه که اعدام نکنند یا اعدام ها را به تعویق بردند. شاید بیشتر یک روش شخصی رهبری باشه که نخواهد اعدام بکنه، چون شاید در آینده از انتقالاتی که برایشان صورت میگیره در امان باشه. که در دوران آقای اکس یا وای نرخ اعدام ها بالا بود، هم در دوران آقای کرزی این روند بسیار ضعیف بود و هم اکنون. من باور دارم که کسانی که در لست اعدامی ها هستن هم شاید هدف طالبا باشه که ابتدا از نام آزاد شود. اما به هر حالتش من قبلا هم عرض کردم وقتی که بحث سیاسی مطرح میشه و علاقمندی طالبا به این است که برای پیشرفت گفتگوهای بین الافغانی، اعتماد ما رهایی زندانیا هست، دولت افغانستان در یک ناگزیری قرار داره. و از طرف دیگر شاید دولت هم بخواهد در حدود 1000 نفر از افرادی که گویا با دولت کار کردن یا به نام دولتی اونا بندی هستن پیش طالبا، اونا هم آزاد شود که هم شاید یکی از ناگزیری های دولت افغانستان باشه. در کل از روز که بحث مطرح شده میزها و سخنهای زیاد مطرح بوده که چقدر میتونه قانونی باشه. اما ما که گفته میتونیم که وقت بحث و سلام مطرح میشه، کسانی هستن که اکثرا از میدانهای جنگ رفته میشن، اینا افراد نظامی هستن، اینا طبعا در جنگ ها فایر کردن، کسی را مجروح کردن، کسی را از بین بردن، اما الان یک طیف وسیع است که باید آزاد شون. اما در کل من باور من این است که دولت افغانستان شاید حساب شده این کار را بکنه و شاید امو لایه هایی را که میخواه آزاد بکنه نظر بستن شاید باشه، نظر به میزان شدت یا خفت جرایمشان باشه، به نسل کشی متهم نباشن یا اینا در برلایشان اقامه دعوا در محاکمه بین المللی صورت نگرفته باشه. شاید که دولت افغانستان به احتیاط نسبت به این مسائل برخورد بکنه و علتی که تا حالا کسی آزاد نشده به خاطر از این است که در آینده از انتقاداتی که دولت افغانستان در سطح بین المللی نسبت به او مواجه میشه شاید او پرهیز کرده. اما فشارهای بین المللی اگر بیشتر شد، شاید دولت افغانستان دیگه نتونه مقاومت بکنه و کل زندانی های طالب آزاد شد. من باورم این است به هر اندازه ای که روند گفتگو با طالبا بیشتر میشه و اعتماد بیشتر میشه، تقاضاهای طالبا هم برای رهایی زندانی هایشان بیشتر خواهد شد.
بخاطر
از این که چانس از این که ما بخواییم به صلح برسیم نیست که باید تمام توافقات و ماده هایی که در توافق وجود داره باید بند به بند اجرا شود.
تشکر محمود صاحب. بلوچ صاحب، امیرهای زندانیان و آمدن از این هیئت به کابل چقدر پروسه صلح و گفتگوهای رو در زمینه گفتگوهای رو در رو مساعد میسازه و پروسه صلح را کمک کرده میتونه؟
طوری که ما از توافق نامه از طریق رسانه شنیدیم که امرای طالبه امرای امریکایی امضا کردن، اولین شرط و شروطشان رهایی طالبه 5000 طالبشان بود. من فکر میکنم که امروز صحبت از اینکه دولت افغانستان با اساس ناگذوری خود میکنه که گویا کسایی که کبر سند از کسایی که مشکل دارن، این مسئل در میان نباشه. چرا امروز طالبا وقتی 5000 نفر لیست خود بر امریکایا تحویل دادن، این در دیتابیس امریکایا ما از طالبا ما شاید به زندانای افغانستان و دولت افغانستان هم رسیده باشم. و امیدواری به خاطر اگر پروسه سل واقعی یک تضمین قوی وجود داشته باشه که مردم افغانستان دیگر در پروسه سل نزدیک میشه و طالبا حاضر به گفتگوی سل میشن، امرای دولت افغانستان و انعطاف نشان میدن، از جنگ و از خشونت دست برمیدارن، این مردم افغانستان هم استقبال میکنه، دولت افغانستان هم استقبال میکنه، جامعه جهانی هم از این مسئله استقبال کرده. اما شک و تردیده های موجود است که امروز ما گروه های مختلفی در افغانستان راست میدن که همیشه از طریق استخبارات افغانستان، از طریق دولت افغانستان، از طریق بعض کشورهایی هستند که بیش از 20 گروه هستند که در اینجا در افغانستان می جنگند. شما شاهد حال هستند که امروز چندین مسئله که در افغانستان رخ داد به نام داعش در بگردن گرفت، القاعده حضور داره، بعض شک و گمانهایی هستند که یک تعداد طالبایی هستند که از هم پاشیدن و از مذاکره و پروسه توافق خوشنود نیستن، نابرابری بسیار مشکلات موجود است. امیدوار هستم که جامعه جهانی خاصتا ایالات متحده امریکا که این مسئله مدیریت میکنه و کلید رای حل و فشارها هم بالای طالب و بالای دولت افغانستان ایالات متحده امریکا است، به خاطر منافع مردم افغانستان هم فکر کنم که لاحقل چقدر نتیجه مثبت بده. اگر نتیجه مثبت بده 5000 نه 10000ش هم که راستا مردم افغانستان استقبال میکنن، هدف و آرزوی مردم افغانستان صلح است، هدف و آرزوی مردم افغانستان از بین بردن جنگ است. جنگ فایده نداره بجز از تباهی، بجز از بدبختی. اگر 10 سال دیگه ما جنگ کنیم باز هم همین نشسته است، همین پروسه صلح است، همین توافق است که مجبور هستم. و امروز اگر ما به منافع کشورها در اینجا جنگ کنیم، به منافع استخبارات های منطقه ما جنگ کنیم و بازی های استخباراتی هنوز در کشور ما ادامه داشته باشه، و بعد خود مردم افغانستان و حتی پیام ما به طالبایی است که این کشتن و این از بین بردن نیروهای امنیتی یک جفای تاریخی است که هر وقت که نده پروسه صلح بیان خودشان از عمل کرده خود شاید پشیمان شود.
تشکر بلوچ صاحب. شفیق صاحب، قسمی که قبلا محمود صاحب هم این را ذکر کرد، گفت که هر قدر گفتگوها یا مذاکرات صلح پیش بره اما قدر خواست های طالبا بیشتر میشه. به باور شما اگر خواست های طالبا همچنان ادامه پیدا کنه، اگر و اگر حکومت افغانستان با او توافق نکنه چی خواهد شد؟
در این شکل نیست که هر دو طرف جنگ تاکید سر خواست های خود می داشته باشد، و از این خاطر که هر طرف جنگ طرف خود را بر حق میدانه و طرف مقابل را به ناحق، ما همیشه ایرا پیشنهاد کردیم که برای مذاکرات بین الافغانی ما نیاز به یک گروه نینجی سالس بالخیر افغانی داریم، تا که این گروه سالس بالخیر نینجی افغانی در صورت اختلاف هر دو که یک طرف خود زیاد مثلا حاکم قرار میده و سر دیگر طرف زیاد فشار میاره، این گروه سالس یعنی فیصله کرده بتوانه، و با منجیگیری کردن خود امریکا ما بینوان یک نماینده یعنی ملت، بینوان یک افغانی که همیشه دمانی اکثرت خاموش ملت افغانستان کردیم، یعنی ما متعقیم نیستیم که ما با یک صلح پایدار و همشلمول و سبتاثاری بلسیم، بلکه ما وقتی با یک صلح پایدار و سبتاثاری رسیده میتانیم که از همه اولتر امی ملتی رنجیده و ستمزیده یعنی مطمئن شوه که دیگه اینمی صلح پایدار است، سبتاثاری تو همه شمول است، و از این بعد هیچ کدام از طریق توکیه
و یا از دروازه های سیاه یا از طریق اعمال زور سر ملت افغانستان یعنی حاکم شده نمیتونه. با این خاطر نیازی مبرم به وجود یک گروه منجی در مذاکرات بین هر دو طرف جنگ طالبان و حکومت وجود داره، زیرا که هر طرف این ادعا داره که حکومت مثلا ادعا داره که طالب همیش در برابر ملت ظلم کرده و در برابر یک حکومت برحق و مشروعی یعنی که از لحاظ حقوقی مشروعیت داشته و طریق انتخابات به میان آمده ظلم کرده، اما طالبان ادعا داره که حکومت توسط یعنی پشتیبانی خارجی اشغال آمده و این هر دو طرف مسئله است که مثل از اینکه از تو خود وقت داشته یا ماکیان اینمی را چی کس حل کده میتونه و در این رابطه ما چی ترجیحاتی را داشته باشیم که هر دو طرف را قناعت ایسته ایسته به طور تدریجی بیتیم تا که به عوضی از اینکه بلدستی سری طرف مقابل حاصل کنن که طالبی طور فکر کنن که اگر ما با آتش بس با امریکا یک نوع بلدست شدیم حکومت افغانستان زیر فشار قرار میتیم و در این صورت میشه که ما به طور فاتحانه کابل داخل شویم. حکومت فکر میکنه که اگر ما اینا را در مذاکرات و در تعویق انداختن این پروسه صلح مثلا کامیاب شویم شاید اونا را به ادغام مجدد وادار بسازیم، اما از این مذاکراتی که هر دو طرف از صلح تعبیرات خاص خود داره ملت جات رنگ میبره. از این لحاظ است که نمایندگان ملت با اعتماد دادن هر دو طرف که یک خاص تعداد از هر دو طرف از بین سالسین یا از بین مردم بی‌طرف پیشنهاد شوه و اونا تایید کنه که حق تلتل از هر لیست داشته باشه، مثلا لیستی که حکومت افغانستان ارائه میکنه طالب حق تلتل از این داشته باشه و طالب که ارائه میکنه حکومت حق تلتل از این داشته باشه در یک اندازه خاصش. این این مورد اتفاق است، این گروه منجیست که در بین مذاکرات از دو طرف اینا حق ویتو را داشته می باشن و ملت مطمئنانه با یک صلح امید خدا یعنی میبینن.
تشکر میکنیم از شما شفیق صاحب. محمود صاحب، با وجود که شما گفتین، باز هم تکرار میکنم که پروسه یا میروند تبادل زندانیان سیاسی است، اما با وجود از اون از لحاظ حقوقی امی تبادل زندانیان چگونه باید صورت بگیره؟
خب طبعا میکانیزم باید روی دست گرفته شود. من فکر نکنم که قبلا دولت افغانستان یک روند مثل تبادل زندانیان را در این وضعیتی که فعلا مطرح است تجربه کرده باشه. روندهای معیارهایی که در سطح بین المللی وجود داشته، یک دهاد بین المللی به خصوص صلیب سرخ در این زمین اکثرا پیشگام است. بنابر علاوه از این که خط و خبر یک زندانی را به فامیلش میرساند تا زمینی ملاقات هم مساعد میکنه، اکثر بعد فشار تجربهش وجود داشته. من فکر کنم زمانی که اگر بحث تبادله آزادی زندانی ها مطرح میشه، اول باید دولت افغانستان زمینه گارانتی کردن از اینه که دوباره اونا به میدان های جنگ نمیره یک قوی باید با خودش داشته باشه، دومی که زمینه شغل و کار مساعد بکنه تا اونا نجنگه، و در بحث آخر بیشتر شاید با پاکستان کار بکنه که یک زمانتی به وجود بیاید که در آینده اینایی که در پاکستان هستن یا برمیگردن به پاکستان جنگ نخواد بکنن. حتی با فکر کنم در سطح رهبری طالبا زمانی که واقعا تلاش برای صلح هست و او خیر وجود داره، رهبری طالبا شاید خودشون علاقه نداشته باشن که اینا با جنگ برن. البته یک برزی خوب است که مطرح میکنن و در پالویش شاید هیچ تضمینی وجود نداشته باشه، شاید یک تکتیک سیاسی باشه که طالبا با کمبود نیروی جنگی مساعد هستن، اونا میخوان دوباره نفرات خود بیشتر بکنن، اینا آدمای جنگی هستن، آزاد که میشن دوباره به جنگ میرن. یعنی من فکر کنم اجالتا ما نمیتونیم یک فرضی را داشته باشیم که همچی یک میکانیزم به وجود میاد و یک میکانیزم قانونی است. شاید اگر افغانی طالبی به وجود بیاید، اونا روی میکانیزم آزادی زندانیا کار بکنن، چون هر دو طرف افغان است و هر طرف جبهات جنگیشان در داخل افغانستان است و ضرورت از این وجود دارد که یک نهاد قانونی به وجود بیاید، روی آزادی زندانیا کار بکنن که عضویتش هم از طالب باشه، هم از نهادهای بین المللی، هم از ناظرین خارجی و هم از دولت افغانستان، تا هی که ای روند نظارت بکنه و هر تا اینا پیش خود یک دخل و خرج داشته باشن که چی تعداد کسان دوباره به میدانهای جنگ برمیگردن. اما باور من ایه دولت افغانستان باید به این فکر باشه که چی گونه میکانیزم را روی دست میگیره که در جبهات جنگ کارش خشونت به وجود بیاد. اصلا نشه که از یک طرف زندانی آزاد شوه اما در نقاط مختلف افغانستان جنگ باشه. همین لحظه که ما شما بحث میکنیم و بحث خیلی جدی است و تلاش های بین المللی وجود داره، در بدخشان جنگ است، در بعض ولایت های شمالی جنگ است،
در مناطق فاریاب جنگ است. از این نباید برای ذخیره کردن بیشتر نفرات جنگی باشه. من فکر کنم این از جمله کارخانگی های بسیار مهم دولت افغانستان است. اما با وجود ازو میگم دولت افغانستان دفعتاً ایتو یک مورد قانونی یا یک نهاد قانونی در اختیار ندارد. شاید یک نهاد ایجاد بکنه، اما این باید مشارکتش بیشتر باشه. از بله. نیروهایی که من ذکر کردم باید اونجا بله. فعال باشن تا یکی روند به خیر همه ملت باشن.
تشکر، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسد. از مهمانان ما هر یک: ناصر شفیق، کارشناس مسائل سیاسی، نجیب محمود، کارشناس حقوقی و استاد پوهنتون کابل، و محمد نادر بلوچ، عضو مشران و جرگه که در این بحث با ما بودن، جهان سپاس. بقیه روزتان خوش. الله حافظ و ناصرتان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، اگر در مورد ویروس کرونا سوال یا خبر داشته باشید، شما می توانید در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره تلفن اتومات رادیو آزادی 0700 084 620. تکرار می نمایم 0700 084 620. یک بار دیگر تکرار می نمایم 0700 084 620.